آسمان. آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشتم. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
و آنان در راه خدا از وطن هجرت گزیده و در این راه کشته شده یا مرگشان فرا می رسد. البته خدا رزق و روزی نیکوی نصیبشان می گرداند که همانا خداوند بهترین روزی دهندگان است. در این آیه پاداش کسانی که برای رضای خدا هجرت می کنند رزق و روزی خاص معرفی می شود و یعنی برندگان این صحنه پاداش رو از خود خدا دریافت می کنند. در حقیقت این آیه انگیزه ایجاد می کند برای کسانی که می خواهند در مقابل اهریمنان ایستادگی کنند. مؤمنان باید در راه خدا با آنان که حیات مادی دنیا را بر آخرت گزیدند جهاد کنند و هر کسی در جهاد به راه خدا کشته شود فاتح است و او اجری عظیم خواهد گرفت. این آیات شهدا رو انسان‌های برجسته و بیدار معرفی می‌کنه و اونها رو پیروز واقعی این دنیا روزی خور در نزد خداوند و سعادتمند و فاتح و دارای مقام بلند و شاهد بر دیگر امت‌ها معرفی می‌کنه که پاداش ویژه‌ای براشون در نظر گرفته میشه.
لحظاتتون سراسر باشه از آرامه. شنوندگان عزیز رادیو سلام، است صدای من رو از یکی از مساجد شهرمون میشنوید. مسجدی که من الان دور تا دورش رو که دارم نگاه میکنم پر شده از عکس شهدای جوان، شهدای نوجوان که در روزهای جنگ تحمیلی از جان شیرین خودشون گذشتن. اما کنار یکی از خانومهایی هستم که احتمالاً از همسایه‌های مسجدن و اینجا حضور دارن. خب سلام به شما.
سلام،
حالتون چطوره؟
مرسی، سلامت.
این مسجد برای جوانها، نوجوانها برنامه خاصی هم داره؟
بله، روز پنجشنبه از ساعت 7 صبح تا 7 شب برنامه مخصوص بچه ها داریم.
چه برنامه هایی؟
برنامه های مختلف داریم، برنامه های ورزشی داریم، هیئت داریم، هیئت رقیه بنت الحسین، هیئت دانش آموزی رقیه بنت الحسین هست که هم پسرونه داریم هم دخترونه. معمولا ماهی یک جلسه برگزار میشه، فراخوانی از کانال محله فراخوانی زده میشه، از 0 تا 100ش همه توسط خود بچه ها انجام میشه، خود نوجوان ها انجام میشه. از نظر چینش برنامه مسئولینش همه نوجوان هستن.
به نوجوان ها مسئولیت میده؟
خیلی.
از خودش راغب بشن به حضور در مسجد،
هم راغب میشن، هم نسل آینده ساخته میشه. نسل آینده ما مثلا تا آخر این مسجد نیستیم دیگه، نسل آینده رو باید بسازیم که جای ما باز خالی نباشه. مداحی به اصل خود نوجوان انجام میشه، سخنران دعوت میکنن، اجرای گروه سرود رو دارن، ما اینجا هم سرود دخترها رو داریم هم پسرها رو داریم، استنداب دارن کنارش، تئاتر دارن، تئاتر سراجم رو انداختیم اینجا.
و از دل همین برنامه هاست که استعدادهای بچه ها مشخص میشه.
بله،
شکوفا میشه.
بله، گروه مجازی دارن خودشون، خدا رو شکر.
خدا رو شکر الان هم یکی از خانوم های نوجوان اینجا هستن، چادر زیبای مشکی هم به سر داره. خانم سلام به شما.
سلام،
حالت خوبه؟
بله.
هر روز میای مسجد؟
آره هر روز.
واه، و اینجا چی کار میکنی؟
بچه ها هیئت میگیرن، تو هیئت برنامه اجرا میکنیم، مثلا مثل سرود، تئاتر.
دوست داری فضای اینجا رو؟
آره، فضای باحالی.
خیلی عمالی، ممنونم از شما. در پناه قرآن باشید خانم. خیلی از شما متشکرم.
زنده باشید،
بزرگواری. متشکرم از شما، التماس دعا و خدا.
خدا نگهدار.
سلام خدا می من، چقدر دوستت دارم، چقدر دوستت دارم.
ای مهربان من، چه خواهی کرد با غریبی نیاز من که دست نیاز و پناه جویی به سویت دراز میکند؟ چه خواهی کرد با آن که در تو محو میشود، در جاده رضایت تو روان میشود و به سوی تو رو میکند؟ الهی دست دعایم را محروم و توهی باز مگردان و امیدواریم را به سرفکندگی پایان مده. تو را دوست دارم که تو مهربانترینی به من ای مهربان.
سلام سلام خدای خدای من. رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم. تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیچکی نگفتم. کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده. نمیدونی اسم تو رو که میارم، چه حال عجیبی به من دست میده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است.
پیام تو مسیر همیشه روشنیست که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
پیغمبر اکرم اکتفا نمی کردن به این که دستور بدهند که مردم باید کار کنند و تلاش کنند، با روش های مختلف روحیه کار و تلاش رو در مردم زنده می کردن. گاهی یک فردی رو، جوانی رو که پیغمبر مشاهده می کرد، اگر می دید او بیکاره می فرمود ان الله لا يحب الشاب الفارغ، خدا از جوانی که عمر خودش رو تلف می کنه و به بیکاری گذراند خوشنود نیست. در یک روایتی دارد که رسول اکرم وقتی جوانی رو می دید که کان یعجبه، از اندام او، سلامت او، از جوانی او خوشش می آمد، از او دو سوال می کرد. می پرسید ازدواج کردی؟ شغلی داری؟ کاری داری یا نه؟ اگر اون جوان می گفت ازدواج نکردم و می گفت شغلی ندارم، پیغمبر می فرمود فقط من عینی، مردم رو با این جور روش ها و برخورد ها به اهمیت کار و تلاش برای تک تک افراد در جامعه متوجه می کرد.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. 21مین دوره نمایشگاه بین‌المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی دیپاس 2024 با هدف ارائه آخرین فناوری‌ها، تجهیزات، تولیدات و خدمات این حوزه در بخش های کامپیوتر و شبکه، سخت افزارهای برق و الکترونیک، سامانه‌های هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه‌ای، ملزومات نور و تصویر، سیستم‌های مبتنی بر ماهواره، سیستم ها و تجهیزات امنیتی و حفاظتی، ترافیک، کنترل تردد و راهبند، لیزر و فوتونیک، سیستم های مخابراتی، تجهیزات ایمنی و اطفاء حریق، تسلیحات و مهمات، یونیفرم و لباس، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، امداد و نجات، حوزه انرژی، سیستم‌های آموزشی و مشاوره‌ای، حوزه‌های اقتصادی، بانکداری و بیمه، دانش‌بنیان و استارتاپ و با حضور مخترعین و مبتکرین برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی. زمان دوشنبه 30 مهر ماه الی 3 آبان 1403، مکان مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، ساعت بازدید 9 صبح الی 18، نمایشگاه بین‌المللی ایپاس.
من محمد بهاریان هستم و این شماره دوم پادکست یاقوت، تولید فضای مجازی رادیو سلامت که به تهیه کنندگی فاطمه بی‌تقصیر میشنوید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت. قبول دارین اگر سفر نبود زندگیمون یه چهار دیواری ساده بیشتر نبود؟ حالا فکرش رو بکنی، سفر بدون جاده، بدون همسفر، بدون پیمودن مسیر، سفری که فقط یه گوش میخواد و یه شنود. با ما بازم سفر کنید. بریم خرمشهر، بریم آبادان، بریم به گذشته های خانوم زهرا الماسیان. دقیق وقتی که جنگ شد او کجا بود؟ توی مراسم عروسی یکی از دوستان صمیمیش در مسجد مهدی موعود آبادان که اعلام کردن عراق به خرمشهر حمله کرده. حالا باقی ماجرا رو خانم زهرا الماسیان اینگونه تعریف میکنه. من و دو نفر از دوستام عروسی رو رها کردیم و برای اینکه اگه کاری از دستمون بر بیاد انجام بدیم سریع به سمت خرمشهر و زایشگاه از زهرا حرکت کردیم. تعدادی از مجروحان رو به اونجا آورده بودن. هر کاری از دستمون برمی اومد انجام دادیم و شب به آبادان برگشتیم. میخوام بگم از همون لحظه‌ای که جنگ شروع شد ما مشغول فعالیت شدیم. از طرف هیئتی که به فرمانداری وابسته بود به ما مسئولیت داده بودن خانه ها، ساختمان ها، افرادی که شهید یا زخمی شده بودن رو شناسایی و به هیئت تخریب منازل یا مغازه ها اطلاع بدیم. من علاوه بر اون در بیمارستان های طالقانی و شهید بهشتی فعالیت می کردم و مجروحان رو بیشتر به این دو بیمارستان تحویل می دادم. هواپیماهای عراقی در روزهای اول جنگ و در ساعت اداری آموزش و پرورش و موزه آبادان رو بمباران کردند. من بعد از بمباران خودم رو به اونجا رسوندم. کارمندا زیر آوار مونده بودن. جنازه ها رو یکی یکی از زیر آوار بیرون میکشیدن و مجروحان رو به بیمارستان شهید بهشتی میرسوندن. بعد برای کمک به سمت بیمارستان شهید بهشتی رفتیم که نزدیکترین بیمارستان به اونجا بود. از اون طرفم از سمت خطهای مرزی چوبده مجروح می آوردن و بیمارستان خیلی شلوغ بود. مردم هنوز شهر رو تخلیه نکرده بودن. بین مجروحان زن و کودک هم بودن. من دوره امداد ندیده بودم. دوره کامل پرستاری دیده بودم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چند گروه در آبادان تشکیل شدند. یک گروه حاج آقا سید محمد کیاوش با پول خودش تشکیل داد. حاج آقا برای نیروهایی که قبل از پیروزی انقلاب باهاش در مسائل سیاسی همکاری کرده بودند، شرایطی مهیا کرد که آموزش فرهنگی و پرستاری ببینند. منم جزء اونا بودم. بعد از آموزش از ما خواستند لباس پرستاری یعنی مقنعه سفید بلند و مانتو شلوار سفید بگیریم تا در صورت نیاز بتونیم در بیمارستانا مستقر بشیم. به همین دلیل دوره کامل تئوری و عملی رو در بیمارستان دیدیم. سپاه پاسداران در خرمشهر نیروهای خواهر و برادر رو تخلیه کرده بود. نیروهایی که در شهر مونده بودن تن به تن با بسیار می جنگیدن. من و یکی از خانوها به اسم فاطمه غلامی برای امدادگری به خرمشهر رفتیم. مردم شهر رو خالی کرده بودن. منازل و ساختمانها تخریب شده بودن. بسیها وارد شهر شده بودن. ولی هنوز شهر رو به طور کامل به تصرف در نیاورده بودن. در واقع بسیها در جاهای مختلف پخش شده بودن. علاوه بر بسیها منافقین هم توی شهر مستقر بودن. با ما شرط کرده بودند نباید در کار دکتر دخالت کنید. ما به دکتر سیامک صادقی که از تهران اعزام شده بود و در مهر ماه همان سال به شهادت رسید کمک میکردیم. نیروهایی که مجروح میشدن و برای درمان اولیه به اونجا میآوردند. دکتر در کارش مهارت داشت. بسیار مؤمن و انقلابی بود و از تهران اعزام شده بود. گویا قبل از ما چند نفر با اون همکاری میکردند که دکتر از اونا راضی نبوده و عذرشون رو خواسته بود. سفارش کرده بود افرادی رو بیارید که کاری که من میگم انجام بدن، نه کاری که خودشون دوست دارن. با ما شرط کرد موقع کار حرف نزنیم و اعمال نظرم نکنیم، چون شدت و حجم کار بالا بود و ما هم که دوره کامل پرستاری دیده بودیم، اگه میخواستیم بگیم چه کار کنن و چه کار نکنن، به برنامه ایشون خلل وارد میشد. با گاز و پنبه و سایر وسایل خاکهای روی زخم مجروحان رو پاک میکردیم که آلودگی به اون قسمت منتقل نشه و عفونت نکنه. زخمشون رو پانسمان میکردیم و جلوی قطع شدن احتمالی دست و پا یا سایر اعضای بدن رو میگرفتیم. اگه ماشین بود اونا رو به بیمارستان آبادان منتقل میکردیم. چون دکتر همه کارا رو نمیتونست به تنهایی انجام بده و همه وسایل مورد نیاز هم در اختیارش نبود. اوایل نیروهای مدافع خرمشهر مجروحان رو به اونجا می آوردن، ولی بعد که تعداد نیروها کمتر شد خودم برای آوردن مجروحان از خطوط درگیری می رفتم. ما توی خط بودیم ولی نیروهای مدافع جلوتر از ما بودن. مجروحان رو به عقب می آوردن و ما اونا رو مداوا می کردیم. اما وقتی بسیها شهر رو به شدت می کوبیدن و تعداد مجروحان زیاد می شد، قدرت عقب آوردن نیروهای ما کم می شد. چون می خواستن توی خطوط بمونن و مبارزه کنن. به ما خبر می دادن به کسی نیاز داریم تا مجروحان رو به عقب بیاره. یک بار من با اجازه دکتر صادقی همراه یکی از نیروها رفتم که از بچه های عرب زبان خرمشهر بود و دوستم پیش دکتر صادقی بود. بسیها از چهار طرف مدام شلیک می کردن. زمین ناهموار و راه رفتن و دویدن روی اون خیلی سخت. تیرهای برق، آجر ساختمانها، پولرها و وسایل دیگه روی زمین افتاده بودن. از آسمون خمسه خمسه می بارید. اونقدر با انواع اسلحه شلیک می شد که آسمون آبی به سیاهی می زد و دود در زمین و آسمان پیچیده بود. با کمک یکی از نیروها که دنبال ما اومده بود، مجروحان رو جمع می کردیم، توی فرغون می زاشتیم و به عقب می آوردیم. ولی جنازه شهدا رو نمی آوردیم. مجروحا رو می آوردیم، اونا رو روی زمین می زاشتیم، من جلوی فرغون رو می گرفتم و اون آقا هم فرغون رو راه می برد. فرغون روی زمین ناهموار به سختی حرکت می کرد. بعد از برگردوندن مجروحا، اگه ماشین بود، اونایی که کارشون با درمان سطحی راه نمی افتاد به آبادان منتقل می کردیم. یکی از آقایان خرمشهری یه روز بعد از ظهر به مقرمون اومد. یه کلاشینکوف دستش بود. از ما می خواست برای کمک به مجروحانی که توی شهر بودن همراهش بریم. دکتر صادقی نگاهی به من کرد. گفتم برم. با نگاهش فهموند برو. مقداری گاز، پنس و وسایل اولیه برداشتم و راه افتادم. بسیار خیلی به ما نزدیک شده بودن. خمسه خمسه می زدن و زمین و آسمون صحنه شلیک انواع و اقسام اسلحه ها بود. برای رسیدگی به مجروحان نمی تونستیم زیاد بمونیم. بیشتر سعی می کردیم مجروحا رو جمع‌آوری کنیم و به مقرمون بیاریم. وقتی به مقرمون رسیدیم دیدیم توی دالون فضای منزلی که در اون مستقر بودیم پر از مجروحه. نمیتونستیم اونجا پا بذاریم. اتاقم پر از مجروح بود. دکتر و دوستم دستنها بودن. گفتم دکتر تعدادی مجروح آوردم. دکتر خیلی ناراحت بود و میگفت اینا اگه به آبادان نرسن شهید میشن. به من گفت ماشین پیدا کن و اینا رو ببر عقب. گفتم دکتر چنین چیزی امکان نداره. وضعیت شهر خیلی به هم ریخته. ماشین پیدا نمیشه. دکتر اصرار کرد. اومدم جلوی در. میدونستم توی شهر ماشینی نیست. برای آرامش دکتر چند لحظه جلوی در بودم. بعد به در تکیه دادم و بی اختیار به حضرت ام البنین توسل کردم. تو همین لحظه ماشین آهویی دیدم. خیلی سریع پریدم جلوی اون. مجروحا رو سوار ماشین کردیم. قرار شد منم همراه مجروحا برم. دکتر سفارش کرد به پزشکای بیمارستان بگو این مجروحا همین حالا باید عمل بشن. به سختی اونا رو به آبادان بردیم. شهر در محاصره بود. بعضی ها از هر طرف شهر رو میکوبیدن. صدای خیلی مهیبی به گوش میرسید. بین ایرانی ها و بعضی ها جنگ تن به تن جلو میرفت. ماشین از زیر رگبار رد میشد. به خاطر چیزهایی که کف خیابون ریخته بود لغزش های زیادی داشت. اونا به سختی مجروح شده بودن. حواسم به اونا بود تا آسیب بیشتری نبینن. منو میشناختن. تا مجروحا رو به بیمارستان طالقانی بردم سری منو راه دادن. مجروحا رو پشت در اتاق عمل بردم. دکتر رو صدا زدم و سفارش دکتر صادقی رو به اون گفتم. دوباره به سمت خرمشهر راه افتادیم. در ورودی خرمشهر تعدادی از نیروهای نظامی رو سوار کردیم. از فرمانداری که رد شدیم بعضی‌هایی که لابلای درخت‌ها مخفی شده بودن ما رو به رگبار شدید بستن. اول پشت ماشین رو زدن و نیروهای نظامی زخمی شدن. آبشار خون بود که از پشت ماشین راه افتاده بود. بعد پهلوی ماشین رو هدف گرفتن و به طرف من و راننده شلیک کردن. جلوی ماشین رو زدن و شیشه ماشین ریخت. با اصرار به راننده گفتم برو اگه بیستی اسیر میشیم. راننده دست پاشه شده بود و تعادلش رو از دست داده بود. وقتی بسیار تیراندازی میکردن بی اختیار میستاد. نیروهای داخل ماشینم به راننده میگفتن برو برو. من هم همانجا مجروح شدم. نیروهایی که تن به تن با بسیار میجنگیدن به کمکمون اومدن و با تیراندازی به سمت اونا راه رو باز کردن. به طرف نیروهای خودی رفتیم. از ماشین پیاده شدم تا به سمت مجروحان عقب ماشین برم که سرگیجه گرفتم. علت سرگیجه‌مو نفهمیدم. خونریزیم شدید بود و همونجا بیهوش شدم. شب ما رو به طرف آبادان برگردوندن. ماشین حرکت‌های خیلی بدی داشت. چشمام اصلا نمی‌دید و درد زیادی داشتم. می‌شنیدم که افراد داخل ماشین به راننده میگن ماشین در محاصره است. عراقی‌ها دارن میان. یکی به راننده میگفت اگه توقف کنی به جای اینکه بعضیا تو رو بزنن ما تیر توی سرت خالی میکنیم. ما رو به بیمارستان طالقانی بردن و بستری کردن. سفر به آبادان و خرمشهر و همراهی با امدادگر زهرا الماسیان بانوی جانباز دفاع مقدس چطور بود؟ به همون بگید خانم الماسیان بعد از بمباران در آبادان برای کمک به کدوم بیمارستان رفت؟ لطفاً پاسخ خودتونو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله برای ما بفرستید. منتظریم.
هر جا تو باشی با پای توت آنجاست، دریا و نان و معدن یاقوت آنجاست، آب و شراب و پاره مهتان آنش، هر جا تو باشی خوش به حال مردمانش.
یکی از اهداف اصلی برنامه نیم نگاه رادیو سلامت، اعتمادسازی مسئولان نسبت به رفع چالش‌های حوزه سلامت و پاسخ به مطالبات مردم عزیزمون است. برنامه امروز آماده پخش، همکارانم آماده هستن تا این برنامه رو